بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح مطهر إمام رضوان الله عليه و همه شهدای بالا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی افاضه فرمود و توفیقی که بعد از عتب بوسی حضرت سامر الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین در چنین مجلس باشکوه و کم نظیر و شاید بی نظیری شرفیاب شدم و توفیق پیدا کردم، اجازه یافتم که چند دقیقه مزاحم اوقات شریف عزیزان میشه. به عنوان یک طلبه ای که دیگه دوران کهولت و ضعف پیری را میگذراند، فقط خواستم عرض ارادتی بکنم و وسیلهی بشدن که آقایون هم ما را مشمول دعاشون قرار بدن. انشاءالله به برکت دعای شما مورد توجه عنایت آقا علی بن مصطفی رضا سلام الله علیه هم واقع بشیم و آمرزیده از دنیا بریم. برای تبرک و تیمون آیه تلاوت می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. برای اینکه مقدمه کوتاهی باشه برای عرایزان، اشاره میکنم که خدای متعال خودش را در آغاز این سوره مبارک از سوره های بسیار ممتاز قرآن کریم است که در روایات شریفه خیلی برای قرائتش و تحمل درش سفارش شده، از برکت خودش یاد می فرماید به عنوان کسی که مدیریت جهان و قدرت اداره اون را بر عهده داره، الذی بیده الملک، و این قدرت و مدیریت او حد و اندازه ای نداره، هیچ مرزی براش نمیشه قائل شد، و هو علی کل شیء قدیر. بعد اشاره می فرماید که حکمت آفرینش شما در این عالم که مجموعی است از مرگ و حیات، به حسب اون چه در این آیه ذکر شده یک چیزه، و اون این است که لیبلوکم ایکم احسن و عملا. البته در آیات دیگری به مناسبت هاییم تعبیرهای دیگری به کار برده شده، مثل ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون و مشابهاتش. شاید ذکر موت قبل از حیات تا اینجا به خاطر این باشه که عوالم دیگری هست که موجوداتش همه حیند، اونا مرگ ندارند، مثل فرشتگان. حالا یک مرگ آخر برای فرض میشه، شاید تعبیری داشته باشه، اما اونها مثل ما مرگ و حیات ندارن. جبرائیل امین از روزی که خلق شده حیات داشته بده تا قیامت هم حیات خواهد داشت. انسان است که در این عالم یک فرصت محدودی است بین الموت و الحیات. معمولا در این دورانهای ما به 100 سال هم معمولا نمی‌رسد. این مجموعه موت و حیاتی که انسان در این عالم داره بر اساس یک حکمت بسیار متعالی الهی خلق شده که اگر نبود این خلق انسان و در این عالم و با این شرایط جای این داشت که کسی بگه رحمت الهی و افاظه الهی ناقصی. در ازا بعد از خلق همه عوالم ملکوت و عوالمی که ما جز اسمی ازش نشنیدیم، خدای متعال به ملائکه فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، موجودی را میخواهم خلق کنم که خلیفه خودم هست در این عالم آفریده میشه. اتفاقا عالم محدودی است، ضعف‌هایی داره، تحولاتی داره، ولی همین عالم محدود است که درش فسادهایی هم واقع میشه، اما جای پرورش خلیفت الله همینجاست. لذا ملائکه که عرض کردن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدای متعال فرمود انی اعلم و لا تعلم. اونا حتی نمیتونستن درکم بکنن که سر این که خلیفه الهی در عالم خلق میشه با اینکه اهل فساد خواهد بود، در بینشون مفسدینی خواهند بود، سرش چیه که در این عالم باید خلیفه الهی خلق میشه. به هر حال انسان در این عالم آفریده شد تا تقریبا از قریب صفر حرکت کند به سوی بی‌نهایت. کسانی که با مفاهیم ریاضی آشنا هستند معنای این تعبیر را خوب درست تصور می‌کنند. انسان از نقطه‌ای که قرآن ذکر می‌فرماید از نطفه می‌فرماید، اما امروز علم ثابت کرده که اون لطف هم یک مبدعی داره و اون یک اسپرمیست که در داخل قطره معنی وجود داره که هزارها بلکه صدها هزارش در یک قطره جانه. اون اسپرماتوزوئید هست که مبدع خلق انسان است. تدریجا رشد میکنه در رحم تا میرسه به این که میتونه متولد بشه و در این عالم حیات کاملتری و با رشد در این رام نائل بشه. خود این توجه به این که انسان از قریب صفر شروع بشه و به سوی خدا حرکت میکنه اشاره میکنه به یک رمزی که در این عالم خلقت هست که همه موجوداتی که در این عالم زندگی می کنند از یک نوع تدریج و تحول برخوردار هستند. هیچ انسانی از اول اونطوری که در پایان کار می رسه از اول اونجا خلق نمی شود. انسان های معمولی که ما می شناسیم و قریب به 100% انسان ها رو تشکیل می دن وقتی متولد میشه یک موجود ضعیفی است که فقط قدرتش گیر خوردن داره، کار دیگری ازش نمیاد. تدریجا درک هایی پیدا میکنه از دورانی که متولد میشه جنین انسان تا به اون مقامات که باید برسه. حالا هر کسی در هر حدی به هر جایی که برسه، حتی انبیا و اولیا هم به مقامی که میرسن از این مسیر تدریجی عبور میکنن. اونها هم وجودشون از نطفه شروع میشه، تدریجا تکامل پیدا میکنه تا به اون مقامی که برسه. خب با انسانهای متعارفی که باشون سر و کار داریم و خود ما همینجور بودیم، در یک دورانی هنوز لیاقت این که مخاطب واقع بشیم خلقکم گفته بشه، شما رو برای چی آفریدیم، به ما تعلیم داده بشه که هدف از خلقتتون چی هست، هنوز این لیاقت رو نداشتیم. سالها باید بگذره تا تدریجا چیزهای یاد بگیریم، تا نزدیک های سن بلوغ و تکلیف که میرسیم یه مقدار این مسائل برامون روشن‌تر میشه و زمینه ای فراهم میشه که خدای متعال ما را مورد تکلیف قرار بدیم، امر و نهی بکنه، برای ما ثواب عقابی قائل بشه. قبل از تکلیف این شرایطی نیست. طبعا اون لیبلوکم ایکم احسن و عملا هم برای نه طفل شیرخوار هست و نه کودک دو سه ساله، اون آزمایش خدای متعال براش قرار داد. آزمایش از راه تکلیف است، باید تکلیفی بهش بشه، اون وقت آزمونده بشه که آیا این تکلیف عمل میکنه یا نه. تا قبل از سن تکلیف هنوز مورد آزمایشی نیست، ولذا ثواب عقابی هم نداره. اما این تدریج مقدمات را حالا در دخترها حدود 9 سال، در پسرها در حدود 14-15 سال باید این مراحل را طی کنه تا به اون حد برسیم. خب من عرایزه ها در این قسمت همینجا تمام میکنم. رسیدیم به اینجا که ما درک میکنیم مکلفیم، از طرف خدای متعال آفریده شدیم برای اینکه کار خوب انجام بدیم و آزموده بشیم که کدام یک از ماها نیکوکارتر از دیگرانی. طبعا در مقابل نیکوکار بدکار قرار داره، وقتی از آزمون رفوزه شد میشه جز بدکار، و اگر بخواد امتحان کاملی باشه باید این دو راه تقریبا متعادل وجود داشته باشه تا آدم انتخاب کنه یا این راه را یا اون، تا بشه لیبلو بکن. اما ما را امتحان می‌کنند در اینکه ببینیم کدام نیکوکارتریم. این نیکوکاری را از کجا باید تشخیص داد؟ حالا من تکلیف رسیدم و خدا را شناختم و ایمان آوردم، ما مقدماتی که فراهم شده بود تدریجا در این سالهای قبل با تکلیف پدر و مادر و دیگران به این حد رسیدم که دین را بشناسم و اسلام میارم و حاضر بشم به اینکه عملی خدا پسند باشه انجام بدم. از کجا بفهمم که چیکار باید بکنم، چیکار نیکوتر است؟ خب همه ما میدونیم که ما دو تا راه داریم. اولین راه عقل است. اول ما خلق الله عقل، بعدش در پرتو عقل پیغمبر رو میشناسیم به حجیت کلامش رو درک میکنیم. بعد از اون وقت دو تا راه داریم، یکی عقل یکی هم وحی. پس برای اینکه ما آزمایش خودمون رو درست انجام بدیم، موفق بشیم در آزمایش، بعد از اینکه عقلمون رو به کار میگیریم، و البته عقل هم مراتبی داره در درکش و تشخیصش، همه عقول انسان ها یکسان نیست، انسان هم در طول عمرش عقلش در یک حد نیست، تکامل پیدا میکنه. ولی به هر حال اون درکایی که از راه عقل میرسه یک حجت است. ان لله علیکم حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. حجت باطنه عقل است. بعد باید بر کمبودهای عقول خودمون را با بیانات وحی جبران کنیم. نکته اول این بود که این عالم ویژگی اصلیش تدریجه. از قریب صفر انسان شروع میشه وجودش به سوی بی‌نهایت، حالا تا چه اندازه همت داشته باشه و خدا چه اندازه توفیق بهش بده که پیش بره. یکی دیگه از خصوصیات زندگی در این عالم که زمینه رو برای خلافت الهی میسر میکنه اینه که از وقتی که تکلیف میرسه و طبعا در اولین مراحل آزمایش های ساده ای خواهد داشت. تکلیفش ساده است. انسانی که حالا مکلف شده نماز رو فلان گناه را مرتکب نشه. تدریجا هم معرفتش نسبت به تکالیف بیشتر میشه، هم عرصه تکالیف گسترده تر میشه. یعنی وقتی روز اول آدم تکلیفش انجام داد، اون موفقیت در تکلیف اول زمینه را فراهم میکنه برای یک تکلیف بالاتری. پس که سال اول تکلیف که آدم به وظایفش عمل کنه، یه نورانیت بیشتری پیدا میکنه، فهم بیشتری، عقل بیشتری، هدایتی که از وحی پیدا میکنه، برای اینکه در سال دوم یک کلاس بیاد بالاتر، مثل دوره مدرسه. کلاس اول از الفبا شروع میشه، کلاس اول را که گذرون آماده میشه برای اینکه کلاس دوم درس‌های سنگین‌تری داشته باشه. این سیر همچنان ادامه داره. حالا ما بتونیم درجه بندی کنیم، بگیم انسان در طول عمرش چند کلاس را می‌گذراند. اگر یکی بگه هزاران کلاس، یا جرأت بکنه بگه میلیون ها کلاس، حرف گزافی نگفته. پس نکته دوم در خصوصیت زندگی این عالم اینه که وقتی در یک دورانی آدم تکالیفش انجام داد، انجام اون تکالیف او را آماده میکنه برای تکالیف سنگینتر. این هم میفهمیم، خود ما هم تجربه کردیم از اول بلوغ منتحالا، هر روز هر سال شرایطی پیش اومده که دیدیم ما یک تکالیف پیچیده تر و سخت تری مواجهیم. طبعا باید این درس را فراموش نکنیم که هر روز انتظار داشته باشیم دایره تکالیف ما گسترده تر بشه. نه تنها پهنه تکالیف وسیع تر بشه، عمقش هم بیشتر بشه. پس نکته دوم ویژگی‌های این زندگی این است که با گذراندن کلاس اول یک عصری، یک مرحله از تکالیف، انسان ظرفیت این پیدا میکنه که تکالیف سنگینتر و بالاتری متوجه به او بشه. و این همچنان ادامه پیدا میکنه. اگه شبیه مخروط بگیم یا شبیه هرم فرض کنیم که از یه نقطه شروع میشه، تدریجا رو به قادم که میره هی گسترده تر میشه، تشبیه بی جایی نیست. تا انسان روی این زمین زندگی میکنه و نفس آخرش میکشه، از دایره تکلیف پا بیرون نمیذاره، مگر مریضی بشه، جنونی مبتلا بشه، طوری بشه که دیگه عقلش و شرایط تکلیف از دست بده. ولی تا انسان عاقل نرمال هست، دائما در حال تکلیفه. این دو تا ویژگی برای این زندگی این عالم. یه ویژگی سوم هم هست، با این است که مثلا ما وقتی مدرسه میریم، کلاس اول را که گذروندیم اگر امتحانمون قبول شد بیریم کلاس دوم. بعد سوم و چهارم تا لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و تا اونجایی که آموزش پرورش کشوری اجازه ادامه تحصیل بدهیم. اما هیچ وقت نشده که یک کسی دوران ابتدایی رو گذرونده، تصدیق مثلا ششم گرفته، برش گردونن دوباره کلاس اول. هیچ من نشنیدم هم چیزی اتفاق افتاده باشه در زندگی اوغدا یک کسی دوره گذرونده، حالا یه نمره کم آورده فرض کنین در امتحان رد شده، برگرده کلاس اول شروع کنین. اینجور واقع نشده. اما زندگی انسان در این عالم طوریه که ممکنه 70 سال به پیش سیر کند، بعد در یک نقطه‌ای برگردد و حتی زیر نقطه اول برسد. کسانی بودند خدای متعال نعمت‌هایی بهشون داده، معرفت‌های، توفیق انجام عبادت‌های، تکالیفی، تا رسیدن به اونجایی که مستجاب الدعوه شدن. دیگران از شهرهای دیگه می اومدن التماس می‌کردن، دارم یک دعا بکنید. داستانش در خود قرآن آمده. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. اونقدر پیشرفت کرد که آتیناه آیاتنا ولو شئنا لرفعناه بها، زمینه این بود که باز هم ترقی بکنه، اما خودش نخواست. عقب گرد کرد به طوری که حتی از اون نقطه اولش هم پستر شد. اولش یه کودکی بود، گناهی نکرده بود، اما بعد شد مثل سگ پلید. فمثله که مثل کل. این سوم ویژگی زندگی انسان در این عالمه، تدریجی بودنش و این که تکالیف انسان تدریجن تعالی پیدا میکنه. موفقیت در هر مرحله زمینه میشه برای تکالیف سنگینتر که رشد بیشتر و تعالی بیشتری را فراهم میکنه، ولی ممکنه یهو عقبگرد کنه، سقوط کنند. به درک الاسفل من النار. ما برای اینکه در این عالم بتونیم هدف الهی را تحقق ببخشیم و اون راهی که خدا برای ما تعیین کرده برای تکاملمون بپیماییم، توجه به این سه نکته در این زندگی ضرورت داره. اول خیال نکنیم که روز اولی که ما تکلیف رسیدیم یه هم میتونیم برسیم به مقام اولیای خدا تالیتر به اسمت بشیم. نه، این راهیست تدریجاً باید بشیم، قدم به قدم نمیشه. باید صبر و حوصله داشت، استقامت داشت و یک قدم نمیشه پرش کرد با اولیای خدا رسید. استقامت معنیش میبینه که در این راهی که وارد شدی راهی تا ادامه بدی تا به سوی نقطه آخر. دوم اینکه یک مرحله وقتی تکالیفمون رو تشخیص دادیم و انجام دادیم، فکر نکنیم تکلیف همین بود و تمام شد دیگه، بعد از این هم میخوام بکنیم همین رو باید ادامه بدیم. تکلیف ما این بود پس که یک کارگری برای توی کارخانه کار بکنه یا کشاورز روی زمین دانه بیفشانه و آبیاری کنه و برداره، سال آینده هم همینه، 100 سال دیگه هم زندگی کنه همینه، دیگه بیش از این نیست. هر جا دیگه هم ما وارد بشیم همینه. یه تکلیف برامون معین میشه، همون روز اول تکلیف که میفهمیم این واجبات این محرمات، فکر کنیم همینه، دیگه بیش از این تکلیف جدیدی متوجه ما نمیشه. این نکته دوم هست که ازش غفلت داریم. هر قدمی که برداریم مثل پلهی که پلکان میریم بالا به طرف پشت بام میریم، هر پله‌ای که برمی‌داریم به پشتوان نزدیکتر می‌شیم، به هدف نزدیکتر می‌شیم. حالا این تشبیه از یک جهتش مفیده، از جهات دیگر شاید و مثال مخروط و هرم مناسب‌تر باشه. به هر حال واقعیت ایست که انسان وقتی توانش بیشتر میشه، فهمش بیشتر میشه، عقلش کامل‌تر میشه، معرفتش نسبت به وحی و معارف وحیانی بیشتر میشه، تکالیفش هم پیچیده‌تر، سخت‌تر و عمیق‌تر میشه. هر چه پیشتر میره یک قدم به مقام اولیای خدا نزدیکتر میشه، بیشتر شباهت معصومی پیدا میکنه. سومی که حالا که پیشرفت کرده خطرش هم بیشتره، یهو سقوط بکنه همه را از دست میده. بنده به مناسبت این مجلس که خدمتنه اساتید و سربهان معظم هستن، روی نکته دوم میخوام تکیه کنم. خدای متعال در میان 7-8 میلیارد انسانی که روی زمین زندگی میکنن، عده کمی را مثل شما توفیق داده که این معارف را بشناسن، به حقیقت اسلام، تشیع، علوم اهل بیت، جوار حضرت رضا سلام الله علیه توفیق داشته باشند زندگی کنند پیشرفت کنن، همه براشون میسر نیست، نیستین تو؟ خیلی کمی نسبت کسانی که چنین توفیق نصیبشون بشه و حتی جاهای دیگه هم تحصیل علم کنن، نسبت به انبوه جمعیت هایی که در دنیا زندگی میکنن یک درصد خیلی کمی است. طبق اون نکته دوم، ما هر قدمی که در این راه برداریم و وظیفمون رو بشناسیم و عمل کنیم، زمینه فراهم میشه برای اینکه تکلیف سنگین تری متوجه ما بشه، دایره تکلیف ما گسترده تر بشه، عمق تکلیف ما هم بیشتر بشه. این نکته ایست که بسیاری از امثال بنده غفلت داریم از ایش. من درسی خوندیم، حالا فرض کنید وسائل و مکاسب و کفایه، گفت سلاستون لسلاها نهایه، تمام کردیم ساعتا، نه چند سالم رفتیم خارج، نه خیل یک بهره ای هم از اجتهاد دست آوردیم و فقیه شدیم و بعضی مسائل رو تونستیم خودمونه چه. خب دیگه چی میخواییم؟ دیگه چی؟ تمام شد دیگه، علم همین بود، ما آموختیم و تمام شد. حالا بعد چمینه که در واقع در جا میزنیم دیگه، یه درسی بگیم یا نمازی بگیم، همین انتظار این که فردا ما تکلیف سخت‌تری داشته باشیم، دایره فعالیت ما گسترده‌تر بشه، خدا و اولیای خدا از ما انتظار بیشتری داشته باشند، معمولا نداریم. به نظر من این یکی از غفلت‌هاییست که ماها مبتلا میشیم. شاید امثال ما هم در اصناف دیگری کمابیش همینجورا باشند، اما بسیاری از مردم، اونایی که استعدادهای قویی دارن، هوشی بود فراوانی دارن، همت بلندی دارن، هر روز میخوان یه قدم جلوتر برن. حالا مثال واضحش که این البته مثالش از یه جهت مثاله، این پول دارا هستن، سرمایه هایی میاندوزن به اندازه که خودشون زندگی کنن تا آخر عمرشون دارن، به اندازه که نسل آیندهشون هم از این سرمایه ها استفاده کنن دارن، شاید دو نسل بعد هم از همین درآمدهای اینا استفاده کنن، براشون کافیه. اما تا لحظه آخر میخواد باز یه معامله کنه، یه سود دیگری بهش اضافه میشه. این که آدم کمال بیشتری، مطلوب کاملتری را به طلبه، اصلش حتی مطلوبیست، منتها اونا خیال میکنن اون پول هست که باید بیشتر پرورم کنن. اونی که فطرت انسانی اقتضا میکنه که کمال بیشتری، قرب بیشتری به خدا پیدا کنن. برای اینکه ما بخواهیم مبتلا نشیم به اون درجا زدن، و البته بعد از اینکه خدای متعال ما را حفظ کرد به برکت عنایت آقای امام رضا، دیگه ما سقوط نکردیم، اقلا درجا هم نزدیم، پیشتر بریم، برای اینکه این کار بشه چی لازمه؟ چی کار کنیم که درجا نزنیم؟ یعنی امروزمون با دیروزمون مساوی نباشد، فردامون با امروزمون مساوی نباشد. من تصابا یوماهو فهو مقبول، دو روزمون مثل هم نباشد، پیشتر بریم، کمال بیشتری کسب کنیم، راه تقرب بهتری را بپیماییم. اون چه به عقل بنده میرسه که البته فقط عقل خودم نیست، از آیات و روایات و اینا هم به اندازه فهم خودم استفاده کردم، اولش اینه که معرفت ما بیشتر میشه، شناخت ما قوی تر میشه. اگه آدم ندونه که بعد از این مرحله چی هست، خب به اینجا که رسیدیم نماز میخونیم، این همه ثواب داره، فردا نوافلش هم میخونیم، خب دیگه چی؟ ما رمضان هم روزه میگیریم، سالی هم چند روز، دو روز هم مثلا روزه مستحبی میگیریم، دیگه چی؟ کار همینه دیگه. قرآن خوندیم، حدیث خوندیم، مشترد شدیم، نماز بخونیم، روزه میگیریم، دیگه چیزی نیست، تکرار مکرراته. این مانه اینه که نمیدونیم بعد از این معرفتی که ما داریم یه خود معرفت بالاترش هم هست. خیال میکنیم دیگه تموم شد، علم همینجا بود دیگه. در صورتی که اون بزرگانی که حالا ما میشناسیمشون، ما خدمت انبیا و اطهار که حضورن شرفی هم نشدیم، محروم هستیم از زیارت امام حی هم، اما علمای بزرگی دیدیم، بزرگانی بودن که در بستر بیماری هم سعی میکردن بر علمشون افزوده میشیم. یه جمله دیگری یاد بگیرن، یه حدیث دیگری رو بهش توجه کنن، مفاد یک آیه ای را معنای جدیدی ازش بفهمند، مورد بحث قرار بدن. بودن چنین بزرگانی، آیات و روایات هم شاهد بر اینه که چنین هست. وقتی خدا به پیغمبرش، به پیغمبر نه به یک انسان عادی، میفرماید و قل رب زدنی علما. این برای روز اول نبودا، تا روز آخر هم این خطاب به پیغمبر هست، و قل رب زدنی علما. وقتی به پیغمبر اینجور خدا میگه دیگه تکلیف ما روشنه، نباید فکر کنیم ما این معلومات ما به این حد که رسید دیگه بسته، دیگه همه چی رو میدانیم، هر که مسئله میپرسه جوابش حاضر داریم و خودمونم که حلال و حراممون میدونیم دیگه چی. این اشتباه بزرگی است، یک اشتباهی است که شیطان به ما القا میکنه و سعی میکنه این نهادینه بشه در وجود ما، شک نکنیم بهش. همین نمیگه. پس شرط اول این است که بفهمیم علومی هست که اگر بیاموزه موجب کمال بیشتری برای ما میشه. خدا دوست داره باز هم بر علم ما افزوده بشه، البته علمی که علم باشه، نه تنها یک مجموعه اصطلاحات شیطان پسند. چنین بابی تا زنده هستیم بازه، اگر بخوایم تکامل پیدا کنیم هر روز باید سعی کنیم ولو یک کلمه شده بیشتر یاد بگیریم، و الا در جا میذاریم، عقب میمونیم، دیگران میرن، یه وقت ما نگاه میکنیم ما پس معرکه هستیم. دیگه توان این که جوانهای نعص را پاسخگو باشیم، شبهات جدید را جواب بدیم، دیگه توانش را نداریم، سوال میکنن در میمونیم. پس شرط اول اینه که سعی کنیم برنامه داشته باشیم که حتی المقدور علممون رو به افزایش باشیم، مطالعات علمی داشته باشیم، قرآن رو بهتر بخونیم، تفسیر، حدیث و بالاخره علومی که خدا پسند است، سعی کنیم هر روز یک کلمه بیشتر بشیم، اقلا سعی کنیم که خوندیم یادمون نره. قدم اول برای امثال ماها این است که سعی کنیم بر علممون دائما افزوده بشه. حالا بر علم ما افزوده شد، کافیست دیگه، مشکل ما حل میشه، به خدا نزدیکتر میشیم حتما. قطعا این یک شرط هست برای تکامل، اما علت تامه نیست. مگر علم علت تامه بود برای قرب به خدا؟ اگه اینجور بود ابلیس از خیلی از ماها باید پیش خدا مقربتر باشه. اگه هیچ علمی هم نداشت در طول این چند هزار سال که نمیدونی چند هزار سال گذشته، هر روز بر تجربهش افزوده شده، انبیا را دیده، اولیا را دیده، علما را دیده، به همه اینا اطلاع داره. پس تنها علم کافی نیست، اون شرط اول هست، علت ناقصه هست، اما علت تامه نیست. دوم این است که محتوای این را با اخلاص عمل کنه، یعنی این را در مسیر بندگی خدا قرار بده. یاد گرفتم خدا چی دوست داره. قدم دوم این است که هر روز سعی کنم به این علمم بهتر عمل کنم، خالص‌تر عمل کنم. چقدر فرق است بین اینکه عمل خالص و غیر خالص؟ اما این روایت را همه ما شنیدیم، حدیث قدسی را که خدای متعال می فرماید انا خیر و شریک، کسی که دیگری را در عبادت من شریک کند من سهم خودم را به او واگذار می کنم، بهره ای از اون نمی خواهم. یعنی تنها چیزی را می پذیرم که خالص برای خودم باشی. اگر برای من و برای رفیقم، دوستم، کسی دیگه، مریدم، مرادم، همسرم، فرزندم، اونم شریک باشه، خدا میگه من چیز شریکی رو دوست ندارم، اینم رو واگذار میکنم به اون شریک من باشه برای. پس باید عمل بکنیم، اون هم با قصد خالص لوجه الله. البته مراتبی داره. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر بهشتی را، می فرمود اخلاص هم مراتب داره. ما این را از ایشون یاد گرفتیم. تجربه هم که می کنیم پیداست. به هر حال قدم دومه برای اینکه بخواهیم ما در مسیر خدا پسند پیش بریم، اول علم، دوم عمل خالص در طبق علم. وقتی نوبت عمل شد، اون چه ما از عقلمون و از وحی دریافت کردیم غالبا یه قضایای کلی است. اقیم الصلاة، آت الزکات، حالا نماز هم ارکانش و واجباتش و اینا هم رو یاد گرفتیم، باز هم یه قضایای کلی است. نماز صوت دو رکعت است، رکوعش اینجوره، سجدهش اینجوره، الی آخر. قضیه کلی است. امروز من چجور باید نماز بخونم؟ با وضو باید بخونم یا با تیمم؟ و سایر چیزها، کوچکترین مثالش را چنده. دائما ما میبینیم یک قضایای کلی، تکالیف کلی یاد میگیریم. عقلمون به ما میگه، وحی و معارف اهل بیت به ما تعلیم میده، اما در مقام عمل حالا چه کنم؟ از کجا شروع کنم؟ بهترین شاهدش اختلافی است که بین عالمان در کیفیت عمل پیدا میشه. ما دیدیم اشخاصی را، بنده به سهم خودم، در تقوای اونها هیچ شکی نداشت، در علم اونها هم شکی نداشتن، هم مجتهد بودن هم با تقوا، اما عملش با هم فرق داشت. چرا؟ تشخیص مصادیق فرق میکنه. اون یکی میگفت امروز باید اینجور بکن، اون میگفت نه، مقتضای اون روایتونه که اونجور عمل کن. مرحوم آقا میفرمودن اونجور عمل کنی. یا سلیقه ها در مقام عمل مختلف. ما بعد از این که علممون به حد نصاب رسید و هر روز رو به افزایش بود، عملمون را هم سعی کردیم خالص برای خدا انجام بدیم. کیفیت اجرای عمل به خصوص در تکالیف اجتماعی یک باب دیگری باز میشه. حالا من نمیدونم در بین پیرمردهایی که هستن کدوم ها یادشون هست اون وقتی که حرکت نهضت حضرت امام شروع شد 55-56 سال قبل. روز اولی که ایشون نهضتشون رو شروع کردن و علنی شد، در بین دوستان صمیمی ایشون، کسانی که اقران ایشون بودن، همشون هم با تقوا، عالم و مجتهد، اما در اینکه این راهی که امام پیشنهاد میکنه صحیح هست یا نه اختلاف داشت. و گاهی بعضی از مسائلی سالها اختلاف ادامه پیدا کرد، بعضی هاش ادامه پیدا کرد تا پیروزی انقلاب. تا قبل از پیروزی انقلاب هم میگفتن امام اشتباه کرد این کارا رو کرد، این سختی ها رو دولت داره اعمال میکنه، ما رو تحت فشار قرار داده، اینو ما رو اشتباهی که امام کردیم. تشخیص اشتباه، اختلاف داریم. پس غیر از اون علم و غیر از اون تقوا و اخلاصی که باید روز به روز افزوده بشه، بصیرت اجتماعی هم باید افزوده بشه. بفهم آدم موقعیت چیه، این تکلیف را چگونه باید پیاده کرد. راه جزئیش که همش تو وحی نیومده، قرآن محدوده، روایات هم محدوده، مخصوصا اونایی که به دست ما رسیده و مخصوصا اونایی که ما توفیق مطالعهش پیدا میکنیم. دیگه دونه دونه که نگفتن امروز چیکار کنید، فردا چه کنید، این ساعت چیکار کنید، اون ساعت چه کنید. اونا باید ما یک مهارتی در تشخیص داشته باشیم، بدونیم این تکلیف را امروز باید اینجور شروع کرد، یا فلان کس که اینجور شروع کرده اون درستتر فهمیده، اون روش جای تأمل داره. البته همه اینها مراتب داره، هیچ کس در علم علمش بی‌نهایت نیست، تقوا هم مراتب مختلف داره، تا مقام عصمت خیلی فاصله است. بصیرت اجتماعی هم در اینکه امروز مقتضای شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه چی هست اختلاف هست. نه اختلاف از روی شیطنت، روی هوای نفس، خیلی از روی اینکه تشخیص مصداق نمیده، این کار رو باید کرد یا اون کار رو. اون میگه این کار باید بکنیم، اگه اون کار بکنیم خطر داره، اون یکی عکسش میگه. بعد از مدتی شاید 10 سال 15 سال بگذره معلوم شه حق با کی بوده، گاهی هم تا آخرم معلوم نمیشه. ما وظیفمون چیه؟ در کنار افزایش علم، افزایش تقوا، افزایش بصیرت سیاسی و اجتماعی باید داشته باشیم، بفهمیم این شرایط امروز با دیروز چه فرقی کرده. اگه ما در زمان طاغوت بودیم، در نهایت قدرت طاغوت اول، پهلوی اول، باز زمانی که تا پهلوی دوم بودیم چه فرقی کرد؟ اون روز که اینجا مسجد گوهرشاد رو به توپ بستند، با زمانی که امام شروع کرد، چه فرقی کرده؟ شرایط سیاسی و اجتماعی فرق کرده. چطور اون روز باید اونجور رفتار کنن، امروز باید اینجور رفتار کنن؟ چرا فلان مرجع قبلی 20 سال پیش فلان مرجعی بود با تقوا، عالم، مجتهد، همه چیزش، او رفتاری داشت، مرجع تقلید، امروز ما یه رفتار دیگری را پیشنهاد میکنه، آیا اون درست بود یا این؟ یا اون سر جای خودش درست بود، این هم سر جای خودش درست بود. شرایط زمانی مکانی تفاوت کرده. کی این تفاوت را میشناسه؟ اون کسی که بصیرت سیاسی و اجتماعیش قوی تر باشه، اون بهتر میفهمه. دیگران ممکنه کوتاهی هم نکنند، معذورم باشن، بهتر تشخیص ندادن، اما ثواب جهادش رو دیگه نمیبرن. معذور است از اینکه تکلیفش عمل نکرد. اگه ثوابم داشته باشه، ثواب نیتی که میخواست اطاعت بکنه، اونم ثوابی، اما ثواب عمل مال اون کسی که در میدان اومد، مدتی رفت زندان، مدتی رفت تبعید، چه بسا بعضی از بزرگان من آخرشن به شهادت رسیدن. مرحوم شیخ فضل‌الله نوری سر دار رفت. این تکلیف با اون تکلیفی که در مرجعی که در نجف نشسته بود و فقط فتوا میداد فهمی کرد. او وظیفش اون بود، این وظیفش اینه. این بصیرت رو باید داشته باشه، بفهمه من در چه موقعیتی هستم و این موقعیت زمانی و مکانی چی اقتضا میکنه برای من. این کلیات مطلبی که ما برای اینکه بتونیم لیبلوکم ایوکم احسن و عملا باشیم، این سه شرط لازمه. اول تکلیف شرعیمون رو بهتر بشناسیم، دین را بهتر بشناسیم، معارف دین را بهتر درک کنیم، اشتباه نکنیم وقت در حکم شرعی، معرفت شرعی. دوم، اراده قویی برای عمل داشته باشیم، تقوای کاملی، حد نصابی داشته باشه که تابع هوای نفس نشیم، فریب شیطان را نخوریم، دنبال توده مردم یا غافل را نیفتیم، الی آخر. و سوم میشن شرایط زمانی و مکانی یا به تعبیر مقام معظم رهبری بصیرت سیاسی و اجتماعی مون را افزایش. اون چه برای این مقام عمل مورد حاجتمون است، غیر از این سه عامل مثبت یه چیز دیگه هم میخواد، و اونه که از بعضی آفات خودمون رو حفظ کنیم، چون همه اینها درویه هست دیگه، یک جهت اثباتی داره یک جهت نفی داره. آفاتی هست که در قرآن تصریح شده، آیات مکرر با تعبیرات بسیار سخت تکان دهنده، اما امثال بنده عادت نکردیم که اینا رو جدی بگیریم. میخونیم تمام خطش هم میخونیم، ثواب هم داره، گاهی حفظ هم میکنیم، آیاتش هم رو میخونیم مکرر، اما این که حالا این آیه به ما هم یه چیزی داره میگه، گاهی غفلت میکنیم. حالا یه نمونه شو عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان. اعلمو، خدا به بندگان بفرماید اعلمو، معلومه که مطلب خیلی مهمی است و باید بدونیم. لفظ اعلموش هم وقتی بگه خب ما وقت بخونیم میفهمیم، علم پیدا میکنیم، اما تأکید هم میکنه اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون ختاما. این مضمون را به چند زبان قرآن ذکر کرده باشه خوبه؟ با چه تعبیراتی هی تکرار کرده باشه به ما؟ تو همین سوره هست یا یکی دیگه از سوره های مسبحاته که در روز قیامت امتی که محشور هستن دارن میرن به طرف محشر و دیواری کشیده میشه بینشون، فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبل العذاب. یه هم میبینن یه دیوار بلندی کشیده شد، دوستانی که باهاشون همراه بودن اونا اون طرف هستن، ما این طرف موندیم، اینقدر فاصله میشه که داد میزنن، یونادونهم، نمیگه یقولون الان، یونادونهم الم نکن معکم، ما با هم نبودیم؟ تو دنیا با هم نمیرفتیم نماز؟ با هم نمیرفتیم سر درس؟ با هم در مجالس دینی شرکت نمیکردیم؟ الم نکن معکم؟ چطور شد این دیوار بین عظیمی فاصله شد بین ما که دیگه صدامونم به زور به هم میرسه و داد بزنیم؟ جواب میده، قالو بلا، چرا ما با هم بودیم، ولکن نکم فتنتم انفسکم و تربستم و غرتکم الامانی حتی جاء امر الله و غرکم بالله غرور. حاصلش در یک کلمه به دلخواهتون همه که دنبال دل رفتی. ما ما دنبال خدا رفتیم ببینیم خدا چی میخواد، شما میدید دلتون چی با هم بودین، یه راه هایی هم مشترکن طی کردیم، اما رسیدیم یه جایی که خدا میگفت وایسا، ما رفتیم پیش، خدا میگفت برید پیش، ما وایسادیم. چرا؟ تنبلی بودیم. فتن تو منفسکم تربستم، حالا ببینه فردا چه میشه. تربستم یه چیزی را میدونستیم، اما از بس تأخیر انداختیم و شل گرفتیم و بها بهش دادیم، کم کم شک کردیم. ورتبتم دیروز یقین داشتیم باید این را رو بریم، تنبلی کردیم، کم کم آنس گرفتیم با همون تنبلی. من میگم راستاسی واجب بود، از کجا واجب؟ ورتبتم و غررتکم الامانی، آرزوهای دور و دراز شما را فریب داد. پس تنها اون علم، اون تقوا و اون بصیرت برای ما کافی نیست، باید دوبله بشیم، جهات منفیش هم را باید سلب کنیم، با عوامل منفی و آفاتش هم باید مبارزه کنیم. روح همه اینا همون دلخواه هست، هوای نفس. لکنه اخلد الى الارض و اتبع هوا، فمثله كمثل الكلب. البته ما حق نداریم نسبت به کسی سوء زن داشته باشیم، بگیم اینم یکیشه. ما وظیفه و اینه با همه مؤمنین حسن زن داشته باشیم، اگر اشتباهی هم کردن، ما یقین هم داریم اشتباه کردن، بگیم اشالله اشتباه فهمیدن، بعد تشخیص دادن، غرضی نداشته. اما قرآن میگه خیلی ها هستن که راه کج که میرن فقط به خاطر کج فهمی نیست، دلشون نمیخواد، هوای نفس نمیگذاری. یک فعالیتی باید بکنیم، همتی بکنیم، خودسازی بکنیم، به فرمایش امام تهذیب نفسی بکنیم که به این آفات هواهای نفسانی مبتلا نشیم. حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور. اگه باب دلخواه را باز کردیم، اون وقت شیطان زود مسلط میشیم، خوب راهی پیدا میکنه برای تسلط بر ما. راجع به کسب علم، الحمدلله باب علم در این زمان بیش از همیشه برای ما بازه. دوران انقلاب را با اون پیرمردایی که قبل از انقلاب بودن مقایسه بکنن، ببینن اون روز وقتی میخواستن فرض کنن تفسیر یک آیه ای را ببینن، ببینن کتابخونه ای چند تا تفسیر زیر و رو کنن، چند ساعت وقتشون صرف میشه تا معنای یک آیه ای را، تفسیر یک آیه ای را بفهمن. اما حالا چطوره؟ یه دمش چند تا نمونه میزنه، هر تفسیری میخواد آماده را نمونه. سابقا بزرگانی وقتی میخواستن حتی در فقه پیشرفت کاملی کنن، گاهی چند سال در این شهر، چند سال در این شهر دیگه میرفتن پیش استادی درس بخوندن تا اینکه فقیه کاملی بشن. معروف میگن شیخ انصاری در ششتر شاگرد یه استادی بوده، بعد از اونجا میاد در اصفهان، از اصفهان میره کاشان، شاگرد نراقی میشه، مدتی درس ایشون میرفته، بعد میره نجف دست کاشفالغت ها یا شاگرده های کاشفالغت. از ششتر، اصفهان، کاشان، نجف چند تا استاد ببینه، از هر کدوم چیزی بیاموزه تا بشه یک مجتهد کامل جامع. اما امروز درس های فقه هم در اختیار همه هست، هم نواراش هست، هم کتاباش هست، هم چیزاش هم میشه با هرمی اینترنت و اینا استفاده کنه. کتابخانه هایی که باید با چه زحمتی آدم رو از جب بره تا کتابخونه و معطل بشه نوبت بگیره کتابی باشه یعنی همه چی بشه یه چند تا نمونه بزنه هر کتابی میخواد آمانه استاد ها اونقدر الحمدلله استاد در همه زمینه ها فراوانه که هیچ احتیاجی نیست آدم از این شهر به اون شهر بره کم اتفاق میفته که برای تکمیل یه درسی لازم باشه آدم از شهری به شهر دیگه بریم الحمدلله مشهد، قم، اصفهان، شهرهای بزرگ دیگری علمای بزرگ هستند در رشته های علوم مختلف اسلامی به خصوص بعد از انقلاب که حوزه ها گسترده‌تر شده و شاخه های متعددی از علوم مورد تحقیق قرار گرفته خیلی تفاوت کرده زمینه برای افزایش علم خیلی فراوانه بگم من وقت نمی کنم استاد نداشتن یا کتاب خانه نبود اینا کم عذری اینجور از عذرها قابل پذیرشه هم استاد فراوانه هم کتاب به زبانهای مختلف با سلیقه های مختلف در دسترس هست این همه کتاب هایی که تقریرات و اساتید در فقه و اصول هست مانده اختلافش خیلی کمه گاهی چند تا کتاب شما تغییرات چند تا از بزرگان و علما رو پرورزید یک دهمش با هم تفاوت داره 90% مشترک مطالب این روایت اونجا هست اونجا هست تقریب استدلالش تو این کتاب هست تو اون کتاب اندکی جملات کم و زیاد داره حالا یه استادی چه مطلب نوعی گفته باشه که استادهای دیگه به ذهنش رو نرسته تو هیچ کتابی نبوده شاید مجموعش 10% مطالب نمونه الحمدلله علم اینجور وسعت میده یعنی خدا را باید شکر کرد اون کسانی که این زمینه وسعت علوم را برای ما فراهم کردن خدا بر علوم به درجاتشون بیفزاید اما تهذیب نفس را با این وسیله نمیشه با اینترنت نمیشه آدم خودسازی کنه با تماشای فیلم با خوندن تقریرات با گوش دادن نوا آدم مخلص نمیشه اخلاصش بدنه البته خوندن بعضی مطالب اینا کمک میکنه اما عمده در اینجا همت و تصمیم خود آدم هست مجاهده میخواد از هر چه بگذری سخن دوست خوشه قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله بعدش و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم با خوندن درست نمیشه درس و مباحثه و تقریرات و حاشیه و تعلیق زدن جهاد درست نمیدونه جهاد اراده خود من باشه باید یاد بگیرم چگونه اراده رو تقویت کنم برنامه عملی میخواد ما سعی باید بکنیم در دو جهت زمینه گسترش علم به حمد الله خیلی فراهم شده یه برنامه می‌گذاریم هر روز یه ساعت مطالعه کنیم از همین کتاب‌هایی که هست اما برای خودسازی همت بیشتر می‌خواد و همونطور شرط سوم اینجا اشکال دیگری داره شیطان در اینجا یه راه بهتری داره برای اینکه ما را منصرف کنه از اینا میگه آقا این حرفای دنیا رو در مدرسه و مسجد نزنید رئیس کیه مرعوس کیه انتخاب چیه نمیدونم کی چی شد فلان شد اینا حرفای دنیاست اینا رو بریزید ما باید دنبال عبادت بشیم صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد میگن آقا بسیاری از بزرگان بودن با تقوا اشتباه کردن شاهدش هم اختلاف رفتار هر دو متقی با تقوا هر دو با طیب خاطر پشتشون نماز بخوندیم دستشون هم میبوزیم، اما مشروش رو باید فرداش. چرا؟ برای اینکه اون مسائل اجتماعی رو وارد رو بود. پسرش، برادرش، دوستش که چیزی میگفت خیال میکرد وحی منزله، درش حسر میزه. نه اهل خوندن روزنامه و کتاب بود، نه اهل رادیو و تلویزیون بود. اطلاعاتش از اوضاع عالم همین بود که پسری، برادری، دوستی یه وقتی سر سفره یه جایی یه چیزی نقل میکرد، اونم به خیالش این مطلب قطعی است و دروغگو نیست، بچه من که دروغگو نیست، همون رو باور میکرد و این مبنای کارش قرار میگرفت. در صورتی این هم علمی است، باید وقتی براش گذاشت، البته صرفه‌جویی در وقت بشه، راهی رو پیدا کنه آدم برای کسب اطلاعات که زیاد وقت چه نگیره. بعد یاد مرحوم بهشتی، خدا انشاءالله درجات شعالی کنه، ما خیلی چیزا از او یاد گرفتیم. ایشون میگفت من برای اینکه اخبار روز گوش کنم ناهارم هم میذارم وقت اخبار رادیو. وقتی میگم بسم الله الرحمن الرحیم لقمه اولا، رادیو هم داره اخبار گوش میده، دیگه وقت اضافی نمیخواد، صرف جویی در وقت میشه، اطلاع پیدا میکنم، اما دیگه یه وقت خاصی ندارم روزنامه مطالعه کنم، اخبار بگیرم، وقتم نمیرسه به اونجا. ما میتونیم تنظیم میکنیم، صرف جویی در وقتمون بشه، اما اصلش رو ترک کنیم، اطلاع نداشته باشیم از اوضاع عالم، ندونیم اینجا چجوره اونجا چجوره. البته اینم که آدم یه جوانی صبح بشه این روزنامه رو بخونه، بعدم اون مجله رو، بعدم این رادیو، بعدم اون برنامه تلویزیون، تا نصف شب هم که باشه دست از زمین رو بر نمی‌داره، به زور نیمه شب بخوابه، اون نماز صبح چی بشه با خداست. این غلطه، افراد و تفرید در هر کاری غلط. برنامه پیدا بکنیم، ما اطلاعاتی داشته باشیم، اطلاعات صحیح موثقی که بتونیم وظیفه‌مون رو در این شرایط اجتماعی درک بکنیم. اگر این کار رو نکنیم، هر قد تقوامون هم زیاد باشه، نافلشامون هم ترک نشه، جای اینا نمیگیره. اگه کوتاهی کرده باشیم مسئولیت خواهیم داشت. پروردگارا تو را به محمد و آل محمد، به همه اولیایت و به حق حضرت سامر الحجج که افتخار اطموسیشون نصیب ما شده قسم میدیم، ما را در هر سه مسیر موفق بدار، هم علم نافع، هم عمل صالح خالص، و هم بصیرت در دین و نسبت به امور اجتماعی و سیاسی، و همه ما مرحمت بفرما، ما را به وظایفون بیشتر آشنا بفرما، در انجام وظایف موفق تر بدار. سایه مقام معظم رهبری را که نعمتی است بی نظیر و بی بدیل بر سر ما مستدام بدار. توفیق اطاعت و استفاده از راهنمایی های ایشون به همه ما مرحمت بفرما. عاقبت امر به هممون ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.